أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة بفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتت وهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها فعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلفاء ليبعي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. اما سوالاتی که مربوط به مسائل فرشته علیه السلام و جریان آدم علیه السلام و کیفیت امر و نه قبلا هم مبسوطاً چند مورد گذشت که فرشته ها به جریان امر شریعت دارای دینی باشن، پیغمبری باشن، امر تشریعی باشن، به این صورت نقل نشده یک. و در اون آسمان، در اون فضا هم شریعت هنوز تبیین نشده. دو، برابر آیه سوره مبارکه بقره و طه شریعت وقتی که آدم سلام الله علیه به زمین آمد پیدا شد که فرمود اهبطوا. این چند بار در قرآن کریم مطرح شد. برابر این امر و نهی و نهی از نزدیک شدن شجره و اکل شجره و وسوسه ابلیس باید در روال همون عالم معلوم بشه. مطلب بعدی درباره این هزار شیء یراد است. این حرفی است که سه تا تعجب دارن، هم درباره توحید، هم درباره وحی و نبوت، هم درباره معاد. درباره توحید میگن مگر میشه عالم با همه پهناوری رو یه نفر اداره بکنه؟ آلهه متعدد میخواد تا امور متعدد را بوده بگیره. انکار کثرت آلهه و اصرار به وحدت اله شیء عجاب. این تعجبی بود که درباره توحید داشته. درباره وحی و نبوت هم تعجبشون اینه که مگر انسان ممکنه با خدا رابطه داشته باشه، پیام الهی را بشنود؟ این تعجب. درباره معاد هم تعجب داشتم، عینا لفی خلق جدید. منتها درباره توحید تعبیر عجاب و عجیب و امثال ذالک رو به کار بردن. درباره وحی و نبوت و مسئله معاد اگر کلمه تعجب و عجیب و عجاب را به کار نبردن، عبارتهای تعجب آمیز را گفتن. عینا لمبعوثون اعزاز مزدیقتم کل مذهب، که عبارت تعجب برانگیز. مطلب دیگه این که فانطلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا لشيء يراد. برابر تفسیر آیات با آیات قرائنی که آیه قرآن تایید میکنه میفرماد که ما یقال لك الا ما قد قیل للرسل من قبلك. یعنی اون توطئه‌هایی که اقوام و ملل گذشته برای رهبران خودشون داشتن برای تو هم دارن. وقتی یه پیامبر آمد یه حرف جدیدی زد، متکلمانشون یه شبهه کلامی دارن، سیاست مدارانشون یه شبهه سیاسی دارن، توده مردم یه مشکل تقلیدی دارن که در اقوام گذشته بود. همه این سه مشکل برای پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم هم رخ داد. رهبران کرامیشون میگفتن مگر کثرت جای وحدت را میگیرد به ماننده، و خدا عالم است به این که ما شعر را رسمیت دادیم و قادر است که جلوی کار ما بگیرد. اگر این کار بد بود خدا جلوی ما را میگرفت. لو شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا به ماننده. رهبران سیاسی هم اون حرف خودشون نمی‌زدن، می‌گفتن که این پیامبر آمده داعی ریاست و سیاست دارد. این حرف را غالب رهبران سیاسی به انبیای گذشته می‌گفتن. در جریان هسته موسی سلام الله علیه، فرعون و اینها به سراها می‌گفتن به این که موسی کلیم آمده تا مصر را تصاحب کند و شما را از این سرزمین بیرون کند. در سوره مبارکه طه وقتی وجود مبارک موسی کلیم اون بیان را فرمود، فرعون و امثال فرعون اینا گفتن که اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسی، تو هدف سیاسی داری. به اقوامشون هم طبق آیه 63 گفتن به این که قالوا ان هازان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما و يذهبا بطريقتكم المثلى. این تمدن کنونی مصر را موسی و هارون سلام الله علیهما میخوان به هم بزنن. متکلمینشون یه شبهه داشتن، سیاستمدارانشون یه شبهه داشتن، توده مردم مقلد هم میگفتن ما سمعنا به هذا فی آبائنا الاولین. همه این سه خطر برای پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم هم پیش آمده. اونا میگفتن ان هذا لشیء یرا، این یه غرض سیاسی دارد، میخواد بر مکه پیروز بشه. مشرکان هم میگفتن که خدای سبحان عالم است و قادر است، اگر شرک بد بود جلوی ما رو میگرفت. مقلدان هم اون زل سوم مثلث مشؤوم رو تشکیل میدادن، میگفتن ما سبعنا به هذا فی الملة الآخره. لذا ان هذا لشیء یراد ناظر به این است که اون رهبران سیاسی میگفتن که این توطئه است. ولی این جمله میتواند فرمایش خود پیامبرم باشد، یعنی یه امری است که مقصد ماست، مقصود ماست، ما باید در این زمینه تلاش و کوشش بکنیم. و جای این سوال نیست که چرا تثنیه گفته نشده، مفرد آورده شده، چون این جامعه بین الامرین است. اگر در انتزاع جامعه، مفهوم جامعه، مشترک جامعه، مشترک معنوی پیدا کردیم، هر دو قطع را زیر مجموعه خود میگیرد. یعنی کل واحد از اینها گفتن ان هذا لشیء یرا. در آیه 11 فرمود جند ما هلالک محزوم من الاحزاب. یعنی ما این شش قسمی که اول اینجا ذکر میکنیم، جریان نوح و عاد و فرعون و ثمود و لوط و اصحاب ایکرا که ذکر میکنیم، همه اینها کسانی بودن که با انبیا در افتادند و محکوم به سقوط شدند. نه قصه دیگر را در کنار این شش قصه ذکر میکنیم که مجموعاً قصه های 15 گانه باشد. این قصه از 15 گانه یه امور تجربی هست، چه اون امور تجربی را یاری میکنن. میفرمان شما اگه اهل استدلالی، توحید مبرهن است، وحی و نبوت مبرهن است، مرد مبرهن. اگر اهل حس و تجربه هستید، 15 قصه از قصص انبیا تو خود خاورمیانه اتفاق افتاده باید قبول بکنید. یا اگر مورخید خودتون تحقیق تاریخی دارید، یا اگر آثار باستانی را میشناسید، آثار ویران شده اینها سر راه شماست. در سوره حج غیر حج فرمود شما که از حجاز به شام برای کارهای تجاری سفر میکنید، این آثار باستانی سر راه شماست. انهما لبه امام مبین، امام اون بزرگ راه رو میگن که اگر کسی وارد بزرگ راه شد بدونی که از کسی بپرسه چپ و راست بره مقصد میرسه، یه همچه بزرگ راه رو میگن امام. فرمود این محلی که ما ویران کردیم انهما لبه امام مبینن و در این حال آیات متوسمین. متوسم کسی که وسم شناس است، موسوم شناس است، سیما شناس است، یعنی آثار میراث فرهنگی رو بلده. سیما به معنای صورت نیست، سیرا معنی علامت است، موسوم یعنی علامت دار. اگر گفته میشود سیمای این است یعنی موسوم است، سمه دارد، علامت دارد. فرمود علامت گذشته ها درش هست. اگر شما علامت شناسید، میراث فرهنگی بلدید، میفهمید که این مال کدوم عصر بود، مال کدوم قوم بود، مال کدوم کشور بود، مال کدوم سلطان بود. ان فی ذلک لآیات للمتبسمین. پس صحت راه دارد برای باور کردن شما. یا پژوهشگر تاریخ باشید که بدونید این 15 قصه از کجا شروع شد، 6 تا که قبلا گفتیم، 9 تا رو الان میگم. یا اگر پژوهشگر تاریخ و محقق و مورخ نیستید، لااقل گوش شنوا به حرف مورخان بدید. نشد خودتون آثار باستانی رو بشناسید، ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، بفهمید به این که عده‌ای هم بودن که بیراه رفتن و به سقوط کشیده شده. لذا به ذات مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اصبر علی ما یقولون. خیلی حوادث هست که اتفاق افتاده با صبر و بردباری رهبران الهی حل شد. نمونش این است از این انبیای نهگانه، حالا به شما میشماریم. وذکر عبدنا داوود. این داوود زر عید است، این عید جمع نیست، مفرد است، یعنی قوه است، یعنی دارای قدرت بود، رهبر انقلاب بود، قتل داوود و جاروس بود. تو بحثای قبلا ملاحظه فرمودید این رهبران الهی که آمدن به انسانها دو تا دستور دادن، یکی درباره اصل جهان است، یکی درباره کیفیت جهاد و دعوت به اسلام و امثال ذالک است. درباره اصل جهان رهبران الهی آمدن گفتن در عالم ابزار کشتن فراوان است، ابزار کشتار جمعی هم فراوان است. ما آمدیم با همه قدرت که توانی داریم، نه خودمون از اینها استفاده میکنیم، نه به شما اجازه میدیم که ابزار کشتار جمعی بسازید، نه جمعیتی را هم تشویق میکنیم به سمت سلاح کشتار جمعی برن. خب شما از داوود سلام الله علیه مقتدر، یه رهبری که قتل داوود و جالوت باشه، یه رهبر ملک و ملکوتی باشه که امت را جذب کرد، یک سنگها و کوهها و دشت و دمن را جذب کرد، دو همه در نماز جماعت داوود سلام الله علیه شرکت میکردن، یعنی سلسله جبال با او بودن، سلسله پرنده ها با او بودن، با او هم نوا بودن، هم تسبیح بودن، هم تکبیر بودن، هم تحلیل بودن، هم تحمید بودن، که خدا فرمود به همراهی داوود اینها خدا را عبادت می کردن. گذشته از این که اون آهن سخت و سرد را هم فرمود ما در دست داوود نرم کردیم، صنعت زره بافی را به او یاد دادیم، اما آهنی که کوره های بلند میخواهد تا او را آب بکند ما در دست داوود سلام الله علیه مثل موم نرم میکردیم. و علن ناله الحدید، اعلانه حدید غیر از تعلیم کیفیت اعلانه است. یه وقت از انسان راه کوره سازی را، کوره های بلند را، ذوب آهن را، ذوب فلزات دیگر را، ذوب گروای سنگین تر را، فولاد را با درس خوندن و درس دادن یاد میدهد و یاد میگرد. خب اون صنعت است، اون علم است. اما یه وقتی ذات اقدس اعلام فرماد ما دست توانمند و اعجاز برانگیز داوود را طوری قرار دادیم که این آهن سرد را مثل موم نرم میکرد. اینجا تعلیم نیست، به علمناه و اعلانت الحدید نیست، بلکه همون به علمناه الحدید. یه ممکنه کسی درس بخونه چندین سال چه حوزه یا دانشگاه که آهن رو مثل موم نرم بکنه، این راه فکری نداره چون به قداست روح وابسته است. معجزه این طوره، کرامت این طوره، کار انبیا و مرسلین و ائمه علیهم السلام این طوره است که آدم سالا درس بخونه بفهمه چجوری آهن رو نرم میکنه. علم یعنی علم، یعنی مفهوم و موضوع و معمول و قیاس، اینا یه راه فکری است. اما با قداست روح اون معجزه حاصل میشود. چون راه فکری ندارد سخن از تعلیم نیست، از سنخ علم نیست، از سنخ عمل است. همون فعلن ناله الحدیث. خب رهبر انقلاب هست، حکومت تشکیل داد، همه زیر مجموعه هستند، دشمنان فراوان دارد، آهن سرد و سختن بدون کوره ذوب آهن در دستو نرم می شود. اما این پیغمبر دیگه حالا شمشیر و تیز و تیز نیزه و دشته و خنجر بسازه نیست، این فقط زره می بافه تا سلاح دفاعی باشه. حرف انبیا برای جوامع بشر اینه که اینا آمدن به ما بگوین اگر قدرت ها در اختیار شماست با سلاح دفاعی بسازید که کسی از بین نرود. این کار داوود. پسرش سلیمان سلام الله علیه ما هم که آمده قرآن کریم دارد ما کاری کردیم که این معدن مصر مثل معدن آب پیش او روان بود و اصلنا یعنی جعلنا قطر سیلن دارد. ما این معدن قطر و مصر را مثل معدن آب روان کردیم. خب از این قدرت باراتر، خب این معدن مصر که میتواند سنگین ترین سلاح‌های کشتار جمعی را به همراه داشته باشد، وجود مبارک سلیمان دستور داده شد، سلیمان را همین کار کرد، از او دیگ ساخت، ظرف ساخت، سطل ساخت. این راه استفاده از قدرت است. تنها مشکل جهان این است که نمیدواند این قدرت را در چرا صرف کند. همه تلاش و کوشش رو این است که بگوین قد افلح الیوم من استعلا. الان هم که میرید دم از دموکراسی میزنن بلکه دست همه اینا رو ماشه اتمه. از بس اینا آدم کشتن خسته شده. چند بار به عرضتون رسید جنگ جهانی اول جنگ جهانی دوم را همینا را اندازی کرده. در ظرف یک قرن بیش از 70-80 میلیون را همین ها کشتن کردن دم از دموکراسی و آزادی و امنیت میزنن. از بس کشتن خسته شده و منتظرن یک راه نجاتی باشد و اون راه نجات اسلام است. اسلام میگوید اگر قدرت داشتی معدن مصر مثل آب روان در اختیارت باشد از این ظرف بساز نشمشی. اگر مثل داوود پیغمبر شدی که آهن را توانستی نرم کنی از با او زره ببا نشمشی. این حرف دینه، این حرفیست برای جوامع بشر برای همیشه. سا این که فقط این نهاز القرآن یهدی لندتی هی اقوام اینه، اون است که میتواند جهان را اداره کند. این است نهاد امنیت بیاره، آزادی بیاره، استقلال بیاره. وگرنه با تروریست پروری بود، داعش پروری بود، سوریه رو با آشوب کشوندن و در کشورهای دیگر فساد فراهم کردن، هرگز آرام نمیشود جهان. اینا بیجا تبل ستم میکوبند. فرمود به اینکه او عید داشت، قدرت داشت. میخواهی بفهمی قدرت داوود چی بود؟ انا سخرنا الجبال معه. ما باید بگیم شما سلاحتون رو بذارید زمین، نه خودمون سلاح فرهم بکنیم. با سلاح داشتن جنگ جهانی سوم میشه چهارم، پنجم، ششم. مگر با سلاح بشه جامعه رو اداره کرد؟ اگه با سلاح جامعه اداره میکردن اون رهبر انقلاب چرا زره میباد؟ اون سلیبانی که سلطنت ملکوتی داشت چرا با اون معدن مصر ظرف می ساخت که مشکلات مردم حل بشه؟ ذات اقدس الهی اونا را نیافرید تا انسان ازش وسیله کشتار استفاده کنه. این که میرین ما در و دیوار این حرم رو می بوسیم واقعا برای که اینا ما رو آدم کردن. اگر کسی با ملت مسلمان در جنگ است، فروش سلاح به کافر خب حرامه دیگه. مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل میکنه کسی آمده خدمت امام سلام الله علیه، عرض کرد که یبن رسول الله، دو تا قریه هم هر دو کافر هم، هیچ کدام مسلمان نیستن، اینا یه جنگی دارن، خرید فروش اسلحه الان سوداوره، از ما میخوان اسلحه بخرن، بفروشیم و نفروشیم. حضرت یه جمله کوتاهی فرمود که سه تا مطلب درش هست، فقط بیه و ماما یکون ده ما، فقط بله بفروش، یک، ولی به هر دو کشور بفروش، دو، فقط سلاح دفاعی بفروش، سه، این حق داره همیشه زنده است. یعنی به هر دو سپر بفروش، خود بفروش، زره بفروش، جوش اینو بفروش، به هیچ کدام شمشیر نفروش، ولی اونا کافر هست، این جهان را نگه میداره. شما شهر را آباد کردی، غرب اینطور شد، اون کیف را آباد کردی، جای دیگه به هم خود، کریبه را آباد کردی، جای دیگه جنگ شد، اینا در لبه جنگ هست. یک کسی که سلاح دستش هست سعی بکنه رو به کار ببره، گفتن سلاح تولید نکن، این که مراجع فتوا میدن داشتن سلاح اتمی برای هیچ کس جایز نیست، ساختن سلاح اتمی هم برای هیچ کس نیست، برای همینه دیگه، بلکه ما انبیا را قبول کردیم، اینا حکومت کردن، آزاد کردن، اینا حیوانات را رام کردن، ما میخوام انسان را رام بکنیم، نمیتونیم، ما به همه حیوانات اینا رام کردن دیگه. این که در ما حیوان رام میکنیم مگه برای تحصیه، در باره انسان ها برای تحصیه، اما در باره حیوانات چه اصراری دارد که قرآن کریم بگه فرون حیوان فرون حیوان فرون حیوان فرون حیوان را داود سیمان رام کردن، یعنی کل انعام باشید حق اقل، عظم نباشید، چرا رها ورد کل و معلم حلاله؟ تو اول سوره مبارکه مائده بحثش رو داشت دیگه، شکارچی اگه نام مبارک الله رو ببره تیر را رها کنه به طرف یه صیدی، این تیر به پای صید بخوره مثلا، که این صید نتوانه حرکت کنه، این سگ شکاری بره این تیر رو خفه کنه، اون حیار و طیب و طاهر است بدون تذکیه بدون ذبح‌شوی. خب اگر این سگ شکاری این حیوان رو گرفت و خفه کرد و آورد، حلال است یا نه؟ طیب و طاهر، منتها باید چون جا دهنش جا که دهن زده نجس است باید بشورد دیگه، ذبح نمیخواد. اگر یه حیوانی تربیت بشه همون کلوم ما امسکنه، دیگه نگید ما که سرش نبریدیم، این حیوان تربیت شده است، ده ترنج سگ تربیت شده الان این حیوان. خب اصرار قرآن کریم چه در سوره سبع چه در سوره صاد چه در سوره سبع که اینا حیوان را تربیت کردن، یعنی این غرب باید بذارد دست حیوان کمتر نیست دیگر، هر روز جنگ، هر روز تحریم، هر روز کشتار، هر روز آشوب. اگر این جنگ جهانی اول و دوم یه مقداری از حافظه اینها بگذرد، اینا خدای ناکرده دست به جنگ جهانی سوم میزنن. مگر وحشیت اسرائیل کمه؟ 60 سال یه عده رو تو اردوگاه نگه داشته، مگر حیوانیت از این بدتر هست؟ فانبیا آمدن که بگوید ما قدرت داریم بیش از اون مقداری که در اختیار افراد آدیست، از بهترین قدرت برترین استفاده رو بردیم. خب تمام این ظروف های بزرگی که در جریان سلیمان سلام الله علیه است به دستور حضرت ساخته شد دیگه، تمام این زره ها به دستور داوود ساخته شده دیگه. اگر چنون شه این حرف ها رو اینا آوردن گفتن برای اینکه ما رو به این مقام والای آدمیت برسانند، اومد انسان وقتی میتواند معاش و معاد رو به هم جمع بکند، دنیا و آخرت جمع بکند که مدیر و مدبر باشد، یعنی از جریان دنیا حد اکثر بهره صلح و صفا رو ببره، وسایل آرامش رو ببره، وسایل سعادت رو ببره، جلوی خون ریزی رو بگیره، نه بیراه بره، نه راه کسی رو ببنده، دین خودش هم حفظ میکنه، دنیا خودش هم حفظ میکنه، دنیای دیگران رو هم حفظ میکنه. این وجود بارک هست امیر بود وقتی نامه نوشت برای مردم مصر، فرمود به این که بالاخره یه اسلام آوردن، یه اسلام نه آوردن هنوز، چون اسلام هنوز به اون قسمت غرب نرفته بود. فرمود مالک یه ده مسلمان هم یه ده کافر، اگر اونا که مسلمان هم که خواه اخون لکه فدین، اونا که کافر هم نزیر اون لکه فرخل، با اونها آقلانه و آلمانه رفتار بکن، برو کافر هم، ولی در پناه دولت اسلام هم بالاخره میزد امنیت برخوردار باشن. دنیا اینا رو تعبیر بکنید، کم کم آخرت اینها رو یاد اینها بدید که به راه بیافتن. قرار این است که جهان را اینا دارن به این صف اداره بکنن، چه در سوره سبع چه در این سوره. اصرار قرآن این است که حیوانا با او بودن. این چه اثری داره که حیوان با وجود مبارک داوود بود؟ یعنی او توانست حیوان را رام بکنن، یعنی رهبران الهی حرفشون در حیوانات از اونه که با هم زندگی میکردن، مگر گرگومیش اونجا با هم زندگی نمیکردن، مگر اون ظالم و مظلومی که تو جنگل حمله میکردن اونجا کنار هم به سر نمیبردن. فبودن اینا حیوان را نرم کردن. شما لااقل با خود انسان ها بسازید. وذکر عبدنا داوود که او دارای عید یعنی قوه بود، این عید مفرد است. چرا به یاد او باش؟ چون داوود همیشه میگفت یا الله، آبه یعنی رجعه، عقاب یعنی پررجوع، دائما میگفت یا الله، دائما به یاد حق بود. نه تنها او، شاگردان او، شاگردان حضرت داوود چه بودن؟ سلسله جواب، سلسله حیوانات، سلسله طیور، اینا در مکتب داوود یا الله یا الله یا الله یا الله این جهان را آباد بکنه. معجزه وجود بارک ولی هست همینه، وقتی که آمد این چنین حکمی کنه مردم را با عقل می شود اداره کرد، نه با زور و سلاح کشدار جمعی. از برترین و بالاترین معجزه وجود بارک داره این است که حالا در زمان ظهورش ذات اقدس الله دستش را حالا روس انام می گذارد، دست وجود مبارک حضرت امروز سر مردم قرار میگرد به عنایت الهی. یک ملو احلام هم عقل مردم بالا بیاد، اداره مردم عاقل سخت نیست. الان 7 میلیاردی که رو زمینه، اگر آدم های عاقلی بودن ادارهشون خیلی آسان است. حضرت که آمد با کشتار که جمعیت جهان رو اصلاح نمی کند که، الان اگر دور بکند جمعیت 7 میلیاردی 3 میلیارد بشن بکشد تازه اول دعواست، 6 میلیارد هم بکشد تازه دعوا بیشتره. مگر با کشتن بشر اسلام میشه؟ با عقل اسلام میشه؟ این از برترین معجزات وجود مبارک حضرت است که با ظهورش عقل حاکم میشود. آدم وقتی بفهمد نبیراه میرود نرا کسی رو میبنده. فرمود داوود کوها را آدم کرد، حیوانات آدم کرد. همین حرفا رو تو در مردم میزنی، قدرت کم بیش از قدرت داووده. اگر خدای سبحان میفرماید یه عده قلوبشون کل هجاره او اشد و قصره، برای همینه یعنی که هجاره را داوود پیغمبر تربیت کرد. انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی و الاشراق، بامداد شامگاه. حالا یا چون عبادت در این دو وقت حساس است، یا این تعبیر روزانه ما که میگیم صبح و شام یعنی مستمرن، این کلمه معهو یا متعلق به یسبحنه است که معهو یسبحنه میشه تسبیح دست جمعی، یا متعلق به سخرناست، سخرنا معهول جبال. در بخشای از آیات هر دو مطلب از اونها استفاده می شود که ذات اقدس اله طرزی سلسله جبال را رام کرد که در هنگام تسبیح و تقدیس هماهنگ با داوود پیامبر سبح قدوس می گفتند، سبحان الله می گفتند. درست از هر موجودی مسبح حق است برابر سوره اسراء که فرمود ام من شئن لا یسبحه و حمده ولکن لا تفقهون تسبیحها، لکن نظم بخشیدن بامداد چه ذکری، شامگاه چه ذکری، با رهبر ذکر کردن، این در زمان داوود سلام الله علیه، در زمان سلیمان سلام الله علیه و در زمان حضرت بارک حضرت سلام الله علیه اینا اتفاق افتاده، به اتفاق می افتد. نه تنها جوال و تیره محشوره، تیر را هم پرنده ها را هم با او جمع کردیم. طرزی وجود مبارک سلیمان پسر داوود هدهد را تربیت کرد که این در حد یک حکیم و متکلم استدلال بکنه، مگر هر پرنده هر حیوانی اینقدر می فهمد. وقتی سلیمان سلام الله علیه گفت بود که چرا تأخیر کردی، چرا غیبت کردی، عرض کرد که من این نامه را رسوندم، من وجدت و اون امرأة را به قوم ها یسجدون للشمس من دون الله، چرا اینها خدا را نمی فرستند؟ اون که بعدها گفت ای یار قمر بهتر یا اون که قمر آرد، ای دوست شکر بهتر یا اون که شکر سازد، از اینجا گرفته. هدهد میگوید چرا اینا قمر را می فرستند، قمر آفرین را نمی فرستند، چرا شمس را می فرستند، شمس آفرین را نمی فرستند. الله یسجد لله الذی یخرج الخبئ فی السماوات، این حرف یک حکیم است. این رو وجود مبارک سلیمان تربیت کرده. فرمود حیوان یعنی حیوان، اگر گوش به حرف انبیا بده حرفش این میشه، شما که از اون کمتر نیستید. این رو مردم حجاز گفته، فرمود ما پرنده ها رو شما شنیدید، این یک قصه نیست کسی مخفی کرده باشه یا به گوش کسی نرسیده باشه. که فرمود و طیر محشورتم کلون، یعنی خود داوود، سلسله جواب سلسله پرنده ها، لهو ابواب یعنی لله ابواب، همشون رجوع به الله هست. اگرم به خدمت داوود می روند برای این که مأمون به خدمت امام برود که همه دست جمعی بگوین سبح و قدوس، کلون لهو ابواب. این قدرت ملک و ملکوت داوود بود، قدرت ملکیش هم و علن ناله الحدید است، قدرت ملکوتیش هم که سلسله جبال و پرندها در پیشگاه او خاضعند. و شدد نام ملکه او که بعد آیات رب گذاشت و آتیناه الحکمه، حکمت هم خیر کثیر است، معارف الهی چه حکمت نظر چه حکمت عمل خیر کثیر است. و فصل الخطاب، مقام قضا و داوری که بخواهد اون حرفی که بالاخره خاتمه بخش باشد، فصل خطاب باشد، نزاها را خاتمه بدهد، داوری کامل بکند بین متخاصمان، ما این فن را هم به وجود مبارک داوود دادیم. این سرفصل این قصه است که دو نفر به عنوان متخاصم به پیشگاه داوود سلام الله رفتن، ذات اقدس اله به عنوان سرفصل فرمود ما علم فصل الخطاب یعنی قضا و داوری را به او دادیم تا او بین متخاصمان عاقلانه و عادلانه حکومت کند. اومد به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که و هل اتاک نبع الخصم، این الخصم جنس است، شامل کثیر و واحد همه می شود. فرمود الخصم یعنی اونا که دشمن یکدیگر بودند، تخاصم داشتن، نزاعی داشتن، محکمه را میخواستن، مرجع قرار بدن. اون قصه را شدیده از تصور المحراب، اون جایی که وجود مبارک داوود نماز میخوند بدونی که از در وارد بشون، از اون سو، از اون بالای سور به دیوار آمدن. تصوره یعنی از بالای سور آمد، تسنمه یعنی بالای سنام شتر وارد شد، این تسنم یعنی به سنام شتر رسیدن، این تصور یعنی بالای سور و دیوار رسیدن. چون از اون راه وارد شدن، وجود مبارک داوود احساس هراس کرد، اینا کی هم؟ از دخل و علا داووده ففز امن هم مستحضرید که انبیای الهی چون موحدن از غیر ذات اقدس الا خشیتی ندارند. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احد الا الله، اینا در خشیت موحدند. خشیت اون تأثیر قلبی است، یعنی انسان معتقد باشد که از این ناحیه ضرر به او میرسه. این فقط مال خداست، چون کار از غیر خدا ساخته نیست. اما خوف که تأثیر قلبی نیست، تأثیر عملی، این فراوانه. وقتی مار عقرب داره میاد، انسان میترسه خود چه کرایه بره. اتومبیل سری داره میاد، میترسه خود چه کرایه بره. این کار عاقلانه است، این با توحید مخالف نیست. اما خشیت که تأثیر قلبی با اعتقاد به مبدا اثر بخشی، این فقط درباره ذات اقدس اله است که یخشون و لا یخشون احدا الا الله، که این توحید در خشیت است نه در خوف. لذا فزع و خوف و این مرد امور فراوان است، امر عادی هم ترتیب اثر عملی دادن. ففزع منهم، اون مهمان ها که وارد شدن، حالا یا فرشته بودن یا هر راه دیگر، به وجود مبارک داوود سلام علیه گفتن لا تخف، نترس. خصمانه، این خصمانه معناش نیست که ما دو نفریم. این که گفت نبع الخصم از تصورو ضمیر جمع مذکر آور، معلومش اینه چند نفر بودن. حالا این چند نفر به دو گروه تقسیم شدن، این گروه الف 5 نفر، اون گروه با 5 نفر، یا اینا 10 نفر، یا اونا 10 نفر، یا اینا 3 نفر، یا اونا 3 نفر، یا اینا 2 نفر، یا اونا 2 نفر. بالاخره یه چند نفری از بالای سور به دیوار آمدن که تصورو ضمیر جمع مذکر، جمع مذکر سالم است. اما اینجا تثنیه است، تثنیه معنیش نیست که دو نفرن، دو تا خصمن، ممکن است که اون خصم 4 نفر باشن، این خصمم 4 نفر، 4 نفر از این طرف، 4 نفر از این طرف. خصمان بقا بعضنا علی بعضن، فحکم بیننا بالحق یک، ولا تشتت شتت، یعنی بیرا رفتن، تجاوز و تعدی از عدل و عقل را روا ندار. دو، وحدنا الی سواء الصراط، این سه. هر سه جملهش تأکید است، هم خودت بیراه نرو، هم ما را به بیراه نبر، هم مشکل ما را حل کن، اون که سواء الصراط است، راه مستقیم است، بین ما داوری کن. اصل قضیه اینه، اشاره کرد به خصم دیگر، گفت این برادر منه، 99 گوسفند داره و من یک گوسفند دارم. با اینکه او 99 گوسفند داره، من یک گوسفند دارم، به من گفت اکفلنی ها، یعنی اجعلنی کفیرن به تلک نعجت الواحده، به من بسپار، به من بده، ملک من بکن، که من 99 گوسفند دارم بشه 100 گوسفند، مرا کفیل این نعجه قرار بده. اکفلنی ها و حزنی فی الخطاب، بر من در گفتگو و مناظره و اصرار پیروز داره میشه، من چیکار باید بکنم؟ اون نیازی هم ندارد و من نیازم به همین یک گوسفند است. تا این جمله را به عرض داوود سلام الله علیه رسید، خب این جمله است عاطفه برانگیز. وجود مبارک داوود سلام الله علیه قبل از اینکه حرف اون متخاصم دیگر را بشنود، برابر مفروض سؤال، نه داوری، چون داوری باید بعد از شنیدن طرفین دعوا باشد. و القاضی لابد ان یحذرهم المغضی علیهما، اون مغضی علیهما دوم باید حاضر باشه حرف خودش بزنه تا قاضی داوری. قبل از اینکه حرف متخاصم دیگر را بشنود، برابر اینکه این مطلب تا این اندازه عاطفه برانگیز بود، فرمود لقد ظلمک به سؤال نعجت که اعلان آجه، این گفت این گوسفند رو که یکی زمینه اون 99 تا بکن، یه ستری استاد به شما روا داشته. و این کثیر من الخلطاء لیبغی بعضهم علی بعض، خیلی از شرکا هستن که نسبت به دیگر ستم روا می دارن، مگر اونا که مؤمن باشن از در عقیده یک، و عمل صالح داشته باشن از در رفتار دو. البته این گروه کمن. از این به بعد وجود مبارک داوود متفتن شد که این چه صحنه ایست، متفتن شد که آزمون الهی است و زمینه راحل فراهم میشه. والحمدلله رب العالمین.